سعی میکنیم که امشب سه بخش رو مطرح بکنیم، هر بخش هم سوالات زیادی خب قطعا باید داشته باشه، که آیا قرآن آی دکتر در رابطه با عظمت خودشون، در رابطه با عظمت خودش مطالبی رو گفته، آیاتی هست یا نه، ما مثلا روایاتی رو در این رابطه.
تردید نیست که قرآن مقدس بهترین توصیف رو از خودش به عمل آورده.
درست.
و در بیان عظمتش آیاتی رو در قرآن کریم میابیم که درباره کمتر مطلبی این گونه آیات رو میتوان یافت. دلیل قضیه روشنه. وقتی بخوایم قرآن رو توصیف کنیم میتونیم به یک کلام توصیفش بکنیم. قرآن تجلی خود خدای متعاله، که ان الله تعالی تجلا فی کلامهی، و چون خدای متعال از هر جهت بی نظیر و بی ماننده، این تجلیش هم که قرآن کریم باشه بی نظیر و بی ماننده، لذا توصیفات از آیات قرآن در مورد خود قرآن کریم در واقع توصیفات بی نظیریست. خب شما یا بینندگان محترم قطعا به این آیه زیاد برخورد کرده اید دیگه، که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اگر ما این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم، فرو میفرستادیم، شدت عظمت این کتاب و سنگینی و وزن این کتاب به لحاظ معنوی آنچنان بود که کوه رو ریز ریزش میکرد، این مقدار این قرآن برای خودش عظمت قائله.
این آی دکتر یعنی چی؟ یعنی قرآن اینقدر مطالبش سنگینه یا نه عظمت و شأنش اونقدر هست که کوه درک نمیتونه بکنه، منفجر میشه؟ یا
نه خیر، عظمتش اینقدر زیاده، وزنش اینقدر زیاده، مطالبش اینقدر زیاده که خلاصه از کشیدنش کوها ابا میکنن و نمیتونن این بار رو در خود بگیرن، بنابراین قطع قطع میشوند. یا مثلا فرض بفرمایید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن رب ملا صراط العزیز الحمید، پیغمبر کتابی رو بر تو ما فرو فرستادیم تا این کتاب چیکار کنه، مردم رو برون بیاورد از ظلمت ها، از تیرگی ها و تاریکی ها به سوی نور و به شکلی به بیان دیگر به اون صراطی که تنها صراط مورد قبول و مرضی خدای متعال است مردم بکشونه. اصلا غیر از این شما راهی رو پیدا نکنید. و اینجا خیلی کلام محکم گفته شده، یعنی جایی هیچ مجاملهی باقی نمیمونه، که خلاصه برای سعادتمند شدن، برای رستگار شدن و برای اینکه انسان دین رو انتخاب کنه که اون دین مرضی خدای متعال باشه، راهی غیر از این ندارد که قرآن رو مد نظر قرار بده و قرآن رو مقتدای خودش و پیشوای خودش قرار بده. آیه عجیبی است که کمتر مردم به این آیه احتمالا توجه کرده باشن، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا. اگر شما دنبال یک کتاب میگردید که این کتاب شما یه همچین قدرتی بده که بتوانید به وسیله او کوه‌ها رو به حرکت در بیاورید، کوه‌ها رو به حرکت در بیاورید
به واسطه،
یا بخواید به واسطه او و توسط او مردگان را به سخن در آورید، یا بخواید و بتوانید یا اراده کنید به وسیله او زمین براتون بریده بشه، تیل عرض پیدا بکنید،
یعنی به این واسطه این قدرت ها رو به دست میارید.
فقط قرآنه. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا، و تیجا جزایشت به قول ادبی دانا میگن محذوفه، ولی آدم میفهمه. اگر دنبال یه همچین قدرت های شما میگردید، راهش فقط سراغ قرآن رفتنه. حالا این قرآن چه عظمتی و چه قدرتی باید داشته باشه که خلاصه بتونه به خواننده چه بکنه، بتواند به خواننده چنین قدرتی رو القا و تزریق بکنه. از این آیات در قرآن کریم زیاد داریم، انه لکتاب عزیز لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفهی. بدانید کتاب عزیز، عزت یعنی قدرت، عزیز یعنی قدرتمند. کتاب قدرتمند الهی کتاب قرآن کریم هست، باطل نخواهد اومد و باطل کننده هم نخواهد اومد، نه از پیش رو و نه از پی سر قرآن کریم.
آقای دکتر، الان این قرآنی که شما دارین میگین شاید یه مقدار سنگین باشه این مطلب برای خیلیا، که الان این قرآن به عنوان یک مصحف الهی، به عنوان یک کتاب کامل، این قرآن این قدرت ها رو میتونه به بشر بده، چرا من ندارم؟ چرا شخص دیگه ای که خیلی هم قرآن میخونه امکان داره تو یک ماه رمضان یا نه تو خیلی از ماه های دیگه یه ختم قرآن کامل رو انجام بده، معنیاش هم خیلی ها شاید بفهمن، تفسیرش رو هم شاید یاد گرفته باشن، ولی نتونن این کارو کامل انجام بدن، علتش چیه؟
خود قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر تو قرآن نیست. ببینید تدبر در قرآن ایستادن، اون زمانی که انسان آیات قرآن رو میخونه و سور قرآنی رو میخونه، نه اینکه بخواند و رد بشود که خط به قرآن کرده باشه،
یعنی اونها رو باید تعمق بکنه،
بیسته. معنای درست مطلب این که بیسته، سری رد نشه ازش، سری رد نشود ازش، ولی اگر بیسته و در قرآن تأمل بکنه. البته به نکته من اشاره بکنم اینجا که وقتی خدای نخواسته در ذهنها این اشکال درست نشه که من میگم قرآن تنها کافیه، دیشب در این باره ما صحبت کردیم دیگه، وقتی شما در قرآن بیاندیشی و تأمل داشته باشی، تدبر داشته باشی، قرآن به شما این تعلیم رو میده که برای این که منو دقیقاً یاد بگیری باید سراغ معلمینم بیایی. این از خود قرآن در میاری بیرون. بنابراین قرآن با وجود این قضیه میتواند به شما یه همچین قدرت‌هایی رو عنایت بکنه و بده بهتون. ما قرآن میخوانیم، ما قرآن نمیدانیم. داستان علتش اینه.
دکتر شما میفرمایید که ما قرآن رو قرائت میکنیم نه تلاوت.
نه تلاوت و قرائت حالا خیلی تو بحث به اصطلاح چیز من نمیخوام وارد وارد بحث‌های تجویدی قرآن کریم بشم. تلاوت و قرائت در تجوید یک معنا داره. تدبر نمی‌کنیم. کلمه خود قرآن به کار برده. توجه کردید؟ تدبر در قرآن. تدبر یعنی ایستادن رو آیات. شما خیلی سریع از آیه رد نشو. به همون کلمه که خود قرآن به کار برده اکتفا کنیم بکنیم. وایس رو آیات. ارتباط آیات رو با هم دیگه بدون. ارتباط لغاتی که آیه رو می‌سازه با هم دیگه بدون. اینا رو بدون. و ضمن اینها و علاوه بر اینها به بیان خود قرآن و به راهنمایی خود قرآن کریم سراغ معلمین قرآن رو باید بلند شی بری.
خب این کار هر کسی که نیست که خود اون شخص بشینه تدبر بکنه،
البته
معلمین هم
باید. البته شما میخواین شکسپیر حالیتون بشه بعد چیکار کنین؟ شما میخواین شما مولیر مثلا حالیتون بشه، نمایشنامه مولیر رو مثلا چیکار باید بکنین؟ شما
پیش اساتیدش بدید.
اولین کاری که باید زبونش بلد باشه. خب ما چجور از وضعمون نسبت به قرآن کریم به زبان عربی به کسی همینطوری هیچی نمیدن؟ باید بری زحمت بکشی، زحمت باید بری بکشی. من یه داستان بر تو میگم بعدی سال از این فضام بیام بیرون. یک کتابی چند سال پیش منتشر شد، خیلی کتاب خوشگلی بود. این کتاب یک کتاب چند ورقی بیشتر نبود اما مطلب توش ریخته بود. اسم کتابی بود چرا مسلمان شدم. شرح حال 27 نفر در اونجا آمده بود
که اینها مسلمان شدن.
مسلمان شدن از عرض کنم که مذاهب گوناگون، یهودی هم توش بود. مثلا عرض کنم از جمله کاسیوس کلی بوکسور خیلی معروف بود که شد بعد شد محمد علی و مسلمان شیعه هم شد. یکی از داستانی که در اون کتاب هست خیلی برای من جالب بوده این بودش که یه خانمی، دختر خانم انگلیسی، میگه من یهودی زاده بودم ولی هنوز یهودی نشده بودم، داشتم دنبال راه میگشتم که کتابای مختلف میخوندم برای که هدایت بیابم، تا روزی در دانشگاه حالا آکسفورد بوده کمبریج هر چیز دیگری بوده، اونجا با یکی همکلاسیایی که در دانشگاه داشتیم ما برخورد داشتیم. ایشون فهمید که من خیلی کنجکاوم و خیلی تشنم برای یافتن حقیقت. یک کتاب دست من داد و بگیر این کتاب و شاید این کتاب مشکل تو رو حل بکنه. من کتاب گرفتم خوندم، به قول یکیسا چپتر 1 چپتر 2 گرفتم خوندم. بخش اول فصل دوم بیام، این کتاب مطلوب منه خواه، این کتاب که من میخواستم همینه که هر چیزش بخوام بیابم میتونم بیابم دیگه. تو ولو قرآن به زبان انگلیسی بود، البته اگه قرآن به زبان عربیش باشه چه دور خواهد بود. و این کتاب اسمش قرآن بود، یعنی سوره حمد رو خوندم، سوره بقره رو خوندم، به دقت بود تا خوندم دیدم که مطلوب من و گمشده من همینه، پیداش کردم. حالا داستان اینجوری، ببینید یه وقتی که انسان از یه خانواده ایست و از در خانواده به دنیا میاد که این خانواده تمکن نداره، بزرگ میشه درس میکنه یا هر کار دیگر یا حرفه بیش میگیره، شروع میکنه کار کردن و رنج میکشه، 18 ساعت در 24 ساعت کار میکنه، کم 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 ثروت میاندوزد. این آدم زندگیش رو حسابه، ولو قرون میخواد خرج کنه رو با محاسبه خرجش میکنه. اما یه وقتی کسی نی یه پدر داره میلیاردر تریلیاردر مثلا یا دنیا رفته، ما ببخشید من کلمه رو میگم داره به قول شما بیان دیگه در دادم دیگه، ما به دستمون یه چیزی مفرسیده، آن که مفرسیده است اسمش قرآنه، چون مفرسیده قدرشو نمیدونیم، برایش ما سرمایه گذاری برای به دست آوردن قرآن نکردیم، که تو این جهته که در بین ما محجور مانده است. خلاصه توجه فرمودید یا نه علت ماجرایی
این آقای دکتر؟ الان فرض بکنیم یک شخصی بیاد ادعا بکنه که من یک کتابی رو، حالا کار نداره ملیتش چه جوری یا چه دینی داره چه عقایدی داره، بگه من یک کتابی رو الان نوشتم یا اصلا یک کتابی نوشته شده تو فلان کشور، این کتاب کتابیه که شما هر سوالی که ببرین توی اون کتاب جوابشو میگیرین، برای هر مشکلی که دارین راه حل داره و برنامه داره، برای هر چیزی که میخواین برنامه داره، هم مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هر چیزی که بخواد داره به شما. این خب قطعا یکی از بهترین کتاب‌ها و پرفروش‌ترین کتاب‌ها بین خود مسلمان‌ها هم خواهد شد. این شما میخواین بگین، چون ما وقتی به دنیا آمدیم تو یک خانواده بودیم که یک قرآن روی تاخچه بوده، خب انشاءالله از این قرآن هم استفاده می شده، ولی چون این رو زحمتی بر اون نکشیدیم، رنج نکشیدیم و تو خونه با این قرآن بزرگ شدیم، فقط به عنوان قرآنی که فقط مطالعه می کردیم، به عنوان یک کتاب زندگی ازش استفاده نمی کردیم، خیلی ارزش اون قرآن رو نمی دونیم. خیلی با ارزش، ولی ما ارزشش رو نمی دونیم. درسته؟
همینطوره. بله، بخوام این رو بگم که کاش مطالعه می کردیم. ما در قرآن همون استفادهایی می کنیم که به طور معمول مرسومه. خانه کشی وقتی میخوایم بکنیم، میخوایم خونمون رو عوض بکنیم، چه کار میکنیم؟ قرآن اول میبریم مثلا درس کنیم، یا سر قبر مرده ها میخونیم، به عرص جمال استابادی که قرآن خدا برای زنده ها فرزه، برای مرده ها نفرسته دیگه. یعنی میخوام بگم که اینجوری شده، ای کاش مطالعهش هم میکردیم، حتی اگر او بود خیلی دلسوزی نداشتش، مطالعه نبوده و متاسفانه تدبر که از مطالعه مهمتره و حتما خیلی کم بوده، حتماش اینجور بوده، وگرنه دیگران خیلی راحت قرآن رو قبول میکنن. شاید من در طول عمر خودم و به تبلیغی خودم که 40 سال بیشتر طول کشیده، خب با حرفات برخورد کردیم دیگه، وقتی باشون راجع به قرآن حرف میزنید واقعا مییابد که مطلوبی که انسان داره دنبالش میگرده همینه. هیچ کتاب از شما، یک کتابی داره اینشتین که ترجمه فارسی شده به نام دین جهانی، کتاب کوچولویه، خیلی کتاب جالبی، اینشتین یهودی زاده است. هیچ عباراتی رو میگه، میگه مشکل بزرگی که تورات داره این که خدا به شکل بشر توش معرفی میشه، مشکل بزرگی که انجیل داره این که توش خدا به شکل بشر معرفی میشه. یک کتابی هست، من نمیدونم مال کدوم ملته، مال کدوم قومه، اما میتونم بگم این کتاب مال هر قومی باشه دینشون جهانگیر خواهد شد. کتابی که خدا را به شکل بشر مجسم نکرده باشه. البته من گوش و کنار شنیدم، هنوز برام مطلب خیلی مستدل و به اصطلاح پر مدرک نیست که واقعا خود ایشون نسبت به قرآن چقدر اطلاعات داشته، ولی حرفی میزنه معلوم به قرآن بی ارتباط نبوده،
ولی مطالعاتی داشته.
میگه این دینی که خدا رو بیاد جوری معرفی کنه که در قالب انسانی جانگیر این خداه، این دین دین جهانی خواهد شد. یک مطلب قرآن به نام توحید قرآن اینجور جلب نظر میکنه برای کسی که دنیا به نامش افتخار میکنه. حالا این کتابو ترجمه فارسی شده الان دارمش که داشته باشم احتمال قوی داشت. منظورم از این بیان اینه، اگه کسی تدبر تو قرآن کریم بکنه، این قرآن مطالبو در همدیگه ریخته، بهش میگن تداخل ما به ذات. یعنی قرآن کارش اینجوریه که مطلبی رو از اول شروع کنه تا آخر برسونتش، بعد مطلب دیگه شروع کنه. قرآن تو هم حرف میزنه،
تو دل همه مطلب.
مثل اینکه شما تو گلستانی وارد بشید، گلها رو تو همدیگه کاشته باشن. قرآن اینجوریه. مثلا شما سوره تقابل قرآن در نظر بگیر.
درست.
این سوره 19 تا آیه داره. 19 آیه داره. من شمردم در مورد 11 مطلب صحبت کرده. 11 مطلب منفک از هم دیگه. قرآن دبش این نبوده برده چه کنه؟ مطالب پشت سر هم دیگه برداره بیاره. اول اخلاقو بگه تموم کنه. بره سراغ وقت اقتصاد بسرم. مثلا دارم میگم. یک فرانسوی پیداشه برام ژول لابوم. قرآن رو به شکلی در آورده خیلی جالب از این بابتش. برای محققین خیلی خوبه. اسم کتاب تفسیر الآیات القرآن الحکیم. یعنی اومده قرآن رو اینجوری. هر مطلبی شما بخواید. راجب حضرت آدم علیه السلام تمام آیات توی یه جا برش تو آورده جمع کرده همه رو. راجب از صلاح میخواییم نماز میخواییم مطلب تو قرآن پیدا کنیم، همه راجب توی یه باب آورده، هر آیه اومده
تفکیکش کرده.
شما نگاه میکنیم خب قرآن کریم در مورد تمام امور داره حرف میزنه. آخه
آی دکتر علتش چیه؟ الان شما ببینید وقتی همه چی منظم باشه باب باشه خب خیلی قشنگه. من مثلا میخوام بدونم در رابطه با همون حضرت آدم که شما فرمودین، میدونم مثلا از صفحه 25 تا صفحه مثلا 35 در رابطه با حضرت آدمه. ولی اینکه چرا گسترده است، چرا مطالب تو دل همدیگه از قرآن، علتش چی بوده؟ چه حکمتی
که توش؟ بخواد نشون بده قرآن کتاب بشری نیست. کتاب بشری اینجوری شما بی‌نوایان گل بگی بخون، از اول تا آخر یه مطلب داره میگه تا آخرش میرید. این نشون دهنده که نویسنده یک فرد معمولی انسانی بوده. قرآن میخواد بگه من اینجوری نیستم. حتی رویه نزولم هم این گونه نبوده. میخوام بگم که چی هستش، من در امور متعدد به صورت متنوع دارم حرف میزنم. به این شکل که میخوام بگم با تمام کتابای مکتوب بشر فرق میکنه. یه جهت حتما قضیهش این بود باشه. توجه کنید. البته خیلی مسئله مهم به نظر من نیست. یعنی کسی بخواد قرآن بفهمه، خلاصه متوجه میشه قرآن به چه علتی سراغ این جور بیان مطالب رفته. به هر صورت منظورم از بیان این حرف خلاصه این بود که ما یه دفعه دانشمند رو پیدا میکنیم که این دانشمند میگه من مجذوب آیات قرآن به خاطر توحید شدم. مثلا فرض کنید چرا؟ چون تأمل کردم. چرا؟ چون من انجیل و تورات رو میدونستم. یعنی اومدم یک مقایسه کردم، در این قیاس ارزش روشن شده که کتابی که اسمش قرآن با اینا چطور اختلاف داره. ما تو بحث توحید انشاءالله برسیم، در مورد آیات توحیدیه قرآن کریم حرف میزنیم.
بسیار.
که همینجا میخوام الان مژده رو بهتون بدم که تمام کسانی که علیه ما کتاب علیه قرآن کتاب میشتن به بحث توحید قرآن که میرسن دهنشو بسته میشه و همه امورش همینطوره. البته تمام مطالب قرآن کریم همینجوره. کسی تعمق اندیشه بکنه در میابد که این ساخته ذهنی بشر نمیتونه.
بین کتاب‌های آسمانی دیگه و قرآن فرمودین فقط قرآنی که تحریف نشده؟
بله قطعاً یقیناً غیر از این نیستش. تمام کتاب بلا استثناء تحریف. من خیلی سهل گرفتم برای شما، یعنی خلاصه من به قولی چیزا میگن آوانس دادم. اصلا این سری کتاب‌های آسمانی اصلا نابود شدن. کو صحف ابراهیم؟ کو صحف نوح؟ کو مثلا فرض بکنید کو نداریم اینا رو.
مشخص از چه تعداد کتاب آسمانی اومده؟ عدد داریم ما؟
بله تقریبا 25-6 کتاب آسمانی عجب. ما داریم یا آمده البته، یعنی شرایع مستقله البته که از اونها 5-6 بیشتر باقی نمونده البته. تازه از اونها پیغمبران 124,000 پیغمبر بودن، بوده یه سری پیغمبر اینا پیغمبران تابع بودند. توجه فرمودید؟
درست. خیلی خب اجازه بدین شما قرارمون بر این شد که به سه قسم تقسیم بکنیم مباحث رو. از این مبحث چیزی موند؟
فکر بکنم نه، بس سوال شما یک تا موشد بگیم مبحث تموم
بکنم. نه، یه مبحث دیگه بشیم چون قرارمون بر این شد که وقت رو به سه قسمت تقسیم بکنیم. یک دقیقه وقت داریم تا میان برنامه. خیلی خب. در رابطه با بحث قبلی یک جنبندی خیلی کوتاه آقای دکتر، حدوداً کمتر از یک دقیقه. ما بعد از میان برنامه برگردیم در رابطه با وضعیت کسانی که
جنبندی کلی ماجرا اینه. قرآن در مورد همه چیز صحبت میکنه، در مورد خودش هم حرف میزنه. این جنبندی کلیشه. و چون کتاب عزیز و بزرگ خدای متعال هست، وقتی میخواد درباره خودش صحبت بکنه سنگ تموم میذاره. و بعدم یک مسئله مهم، تمام دنیا را به تحدی دعوت میکنه، بیایید مقابل من بایستید. این خیلی مطلب عجیبی است. نه تورات داره همچی حرفی، نه انجیل داره، نه زبور داره، نه اوستا داره، نه داره این حرف رو. یک دونه کتابه که میگه هر چی گفتم درسته، تا قیامت هم باقی خواهد موند.
هر کیم شک دارین بیان،
هر کیم خیال میکنه که من خودم ساختم، مثلش نه، مثل پیشت پیشکشتون نه، مثل چیه. یه دونه سوره بدرید بیارید،
درست
یه دونهش بدرید بدید. این کل ماجرا است.
بسیار خوب، از دوستانی که تا الان برنامه رو دنبال میکنن تشکر میکنیم. ما مقطع دوم مباحث رو میخوایم شروع بکنیم در امشب، در رابطه با اعراب جاهلی، کسانی که قبل از بعثت پیامبر و اون فضای جهالتی که بعد پیامبر مبعوث شدن، کتاب آسمانی نازل شد و اون تغییر و تحولاتی که بعدش حاصل شد. ما میخواییم قبل از اون مقطع رو در خدمت آقای دکتر یک مقدار بیشتر تشریح بکنیم که اصلا اون فضا، فضای قبل از نزول قرآن چه فضایی بود.
من در یک جمله کلی برای شما، برای بینندگان بگم این قضیه رو. مثلا خدای متعال در همینجاش هم قدرت دمای خاصه بکنه. به قول یک نویسندهی میگه خدای متعال نخواست پیغمبر خاتمش رو در محیطهای پر از فرهنگ مبعوث بکنه، که فرهنگ در اونجا ریشه دیرینه داشته، مثلا تو ایران مبعوث نکرد، برد پیغمبرش رو از جایی مبعوث کرد که تاریخ بشر، تاریخ مدون بشر سیاه در از اون سراغ نداره. اصلا
تو کل دورانهای تاریخی،
در کل دورانهای تاریخی هیچ نوع ما محیطی پیدا نمی کنیم که از محیط عرب زمان جاهلی بدتر، منحتر، سیاهتر و تیره تر باشه. البته این حرف ما هم نیستش، ما بخواییم بگیم میگن شما مسلمونین دارین خلاصه سنگ به سینه میزنین، نه. تمام کسانی که در مورد اسلام کتاب نوشتن و از جمله این نویسندگان از دورانت بعد ما نام ببریم، در کتاب تاریخ مدون معروف جلد 11 شربت از اونجا به نام عصر ایمان، اونجا بحث مفصل میکنه. و نوع کسانی که در مورد پیغمبر ما کتاب نوشتن که بعد متعرض نامشون انشاءالله خواهیم شد، تمام اینها به این مطلب اعتراف کردن که اصلا ما در طول تاریخ مدون بشر، یعنی از اون زمانی که بشر تاریخ درست کرده الا زمان ناهازا، هیچ محیطی رو سیاه در از عربستان جاهلی اصلا پیدا نمی کنیم.
یعنی اینطور نیست که ما بگیم مثلا حالا قبل از اون ایام که اسلام بخواد وارد بشه، فرض بکنیم تو اون چند ده ساله که بوده، مثلا تو یونان و ایران و جاهای دیگه دنیا اینجا از همه جا سیاه تر بوده، نه، تو دورانهای قبلیش هم این نقطه سیاه ترین نقطه‌ای که از لحاظ تمدن
و تا دورانهای بعدیش هم بفرما.
آره قطعا دیگه همینجوره،
طبیعتاً اینجوری قضیهش. یعنی شما یه جایی پیدا کن، به قول دورانت یه حرفی میزنه، حرف خوشگلی، میگه سراسر جزیره العرب 7 نفر سواد نوشتن داشتن، 7 نفر در بین چند میلیون نفر
تو کل جزیره العرب،
کل جزیره العرب.
پس اون بحث معلقات و نمیدونم اون افتخارشون
با معلقات یه قریه شاعری است، توجه فرمودید؟ اونم باز استثناءات همینا بود، شاید هم اونا بودن که این 7 نفر رو داشتیم میدیدن، مثلا فرض کنیم در هر دورانی معلقات سبو نظیر اینا، این داستانشون بوده، در اونجا ذوق داشتن و شعر میسرودن. البته نویسندگانی که سواد داشته باشن در همین حد بودن. اینجا خب این بحث اولش. خب وقتی علم و دانش نبود، سواد نبود، نویسندگی نبود، نظیر این گونه امور که نشون دهنده فرهنگی است، به هر حال شما این وضع مردم چطوری خواهد بود اون وقت؟ چه مردمانی داشته است عرب در زمان جاهلیت؟ به چه وضعیتی زندگانی می کرده؟ قرآن کریم برخی از این عادات رو در آیات خودش بیان کرده، نه همش رو البته، چون همش باید دنبال تاریخ دیگه بگردیم. قرآن نخواسته به تفسیر سخن در این مورد هم بگیم. مثلا فرض بفرمایید ما بیایم به دست خودمون خدا درست بکنیم، خدا درست کنیم، گاهی اوقات این خدای مصنوع دست ما از خرما باشه، خرما رو بکنیم خدا، بهم. هر وقت هم گرسنه‌مون شد خدا رو بخوری بشی. این عربه در داخل خانه‌ای که به نامش خانه کعبه معروف بوده 360 تا بت رو اونجا آویزونش بکنیم، مثلا ولا هر فرقه ای تبع طایفه ای قبیله فلانی هر
یه بت گذاشته بود
و بری مقابلش سجده کنی. این خیلی حرف آخه، این کدوم عقله، کدوم شعوره؟ چیزی که به قول قرآن کریم خودت ساختی، این مصنوع توه، نه صانعه تو.
خب آقای دکتر، بت پرستی فقط منحصر به فرد عربستان و جزیره العرب که نبود، ما همین الانش هم خیلی از جاهایی که تمدن هم دارن باز نگاه میکنیم به بت سجده
به این شدت کجا بوده، به این شدت کجا بوده، توجه فرمودید؟ اون وقت عادات و خصوصیات مخصوصا بحث خون و خون ریزی تو چیز اینقدر با هم میجنگیدن اینا و هم میکشتن که دوره هم جمع شدن بالاخره گفتن 4 ماه سال با هم نجنگی و قلا به نام ماهای حرام
که بعد تو اسلام آمد،
که بعد البته آمد، البته حرام معناش با حرمت هست، معناش که در اسلام وارد شده، چون اصلا اسلام چون جنگ نداره به عبارتی. رو این جهت بحث آدم خوشی چجور داستانی به نام فیلیپ هتی نرم میکنه در کتاب تاریخ عربش، میگه که شخص به نام شنفره بوده، این شنفره مورد اهانت یک قبیله قرار میگیره که بعد تلاش میکنه که انتقام از او قبیله بگیره. خب اینجوری با خودش نذر میکنه که 100 نفر از افراد این قبیله رو بکشه به جای در برابر اهانتی به شده بوده،
عهد میبنده به خودش،
99 نفر کمین میگیره میکشتشون، نفر صدامی عمرش کفاف نمیده میکشن خودشو، میمونه اونجا این بدن پوسیده میشه، جمجمه جدا میشه از فلانی حرفا، یه روزی که از همون افراد قبیله ای که بهش اهانت کرده بودن اونجا رد میشده، باد بلند میشه، جمره رو بلند میکنه، میخوره به سینه طرف، اونم میکشیدش که اقلا نظر طرف ادا شده باشه. توجه فرمودید؟
این حقیقت که نباید داشته باشه.
چرا نه، چرا نه، میگم فیلیپتی میگه اینا رو. یه شخص خانم به نام بسوس هست، این بسوس یه شتر داشته، این شترش خب شتر ماده ناقه بوده به اصطلاح، بعد یکی از افراد قبیله ای یک دونه شیر میزنه به این شطور، به این پستون این شطوره، شیرش و خونش این شطوره با هم قاطی میشه. اینها در برابر چیکار میکنند؟ در برابر شروع میکنند به حمله کردن به قبیله که این کارو کرده بوده، یعنی فردی از این قبیله، جنگی شروع میشه و تمام میشه که 30 سال طول کشیده به نام جنگ بسوس در تاریخ معروفه، که چی شده؟ شطورش شیرش با خونش قاطی شده، شده این داستانش. این عرب زمان جاهلیت، او فرهنگشه. بعد ازدواج های عجیب غریب، طلاق های عجیب غریب تو عرب جاهلی. شما نگاه میکنید این داستان خیلی داستان خوشگلیه. شخص خدمت پیغمبر اکرم شرفیاب میشود، عرض میکند یا رسول الله، در زمان جاهلیت من خودم به دست خودم 13 نفر دخترامو زنده به گور کردم. پیغمبر ناراحت شد، بعد فرمود دلت نسوخت، دلت نسوخت، دام 13 دخترشو خودی زنده به گور بکنه؟ جواب داد ندارم نسوخت، فقط یک مورد دلم سوختش. اون مورد این بود که من مسافرت رفته بودم، همسرم حامله بود، در غیاب من به دنیا آورده بود یه دختر دیگری، متعظمم مخفیش کرده بود. 3-4 سال بر این ماجرا گذشت، منم دنبال قضیه رو نرفتم، گفتم بعد من به دنیا آورده، خب مرده دختر بچه. یه روز نشسته منزل نشسته بودم، دیدم دختر خیلی خوشگلی وارد شد، چشمای خیلی خوشگلی داشت و بعد بزرگم گفتم که این چیه؟ این بچته. خب چرا نگفتی؟ بعد تو ترسیدم که اینم به سروش بچه بقیه دیگر گرفتار بکنه. من هیچی نگفتم، فکر حداقل به داشتن یه دختر راضی شدم. یه روز منتظر بودم که فرصت گیرم بیاد، اومد، تنها بودم در منزل، دخترم هم بود، بهش گفتم بلندش با هم بریم، بریم بیرون برای بازی کردن، تفریح بکنیم. بلندش بیرون از شهر، از شهر که بردمش بیرون شروع کردم به حفر یک دونه قبر. این دختر نمیفهمه من دارم چیکار میکنم. وقتی به اندازه کافی گوج شد، برداشتم با لباس داخل قبر انداختمش و شروع کردم خاک تو سرش ریختم.
عجب.
مرتب التماس هم میکرد بابا ولم کرد ولم کن خونت نمیام سر سفرت نمیشیرم هیچ گوش ندادم اینقدر خاک به سرش ریختم تا اونجا خفه شد پیغمبر داشت گوش میکرد اما گریه میکرد همونطور که این داشت تعریف میکرد بعد فرمود من لا یرحم و لا یرحم کسی که رحم در دلش نباشه بهش رحم نخواهند کرد پرسید یا رسول الله چی کار بکنم فرمود به تعداد دختران که زنده زیر خاک کردی برو کنیز بخر آزاد کن شاید که خدا از گناهان تو درگذره
کار کوچیکی نبوده کار
این وضع دختر زن تو عربستان بوده اون یکی برای پیغمبر داستان نقل میکنه که من دو تا شترم گم شده بود سوار بر شتر دیگر شدم اومدم از شهر بیرون دنبال شترم بگردم مقداری که آمدم بیرون در بیرون با یک سیاه چادری برخورد کردم که جوونی بر در این سیاه چادر ایستاده بود از شتر اومدم پایین یا پایین نیومدم حالا شک از منه از این جوان پرسیدم که تو دو تا شتر ندیدی گفتش که اینا این شتری که تو میگی داغ نشون کدوم قبیله رو دارن گفتم قبیله بنی دارم من جواب نگفت چون در این هنگام یه پیرزن اومد بیرون از داخل شتر و این جوانه به پیرزنه گفتش که چه زایید معطل جوابم نشد گفت ان کان ثقبن شارک نافی اموال دا و ان کان حائلا و ادناها اگر که پسر زاییده در اموالمون شیری
خیلی خوب
اگر هم که دختر زاییده هم یادان چالش بکن پیرزنه گفت نه دختر زاییده گفت پس معطل نکن چالش بکن الان این شخصی که حالا داریم صحبت برای پیغمبر میکنه میگه یا رسول الله من به محض اینکه این مطلب رو دیدم دلم آتیش گرفت از اینکه یک موجود بیگناه فقط به جرم دختر بودن دارن زنده زیر خاک میکنن من اینجوری شدم
دست خودش هم نبوده دیگه
به اون طرف گفتم که جوانک تو حاضر این دخترات دختر رو من بفروشیدش و عصبیت العرب طبیع الاولاد تو شنیدی که عرب دختر فروش باشه گفتم نه فروش تو هر جور میگه باید معامله میکنم نکشش معلوم شد در داخل چادر همسرشون مشغول وضع هم بوده و پیرزن هم مادر ایشون بوده براش خبر آورده که دختر زاییده گفت باشه دو تا شتر دنبالشون میگردی پشت هم چادر من هستن این شتر هم که سوارش هستی بده این مختار مال تو یا رسول الله من دختر رو به قیمت 3 شتر از مرگ حتمی نجات دادم و بعد از اون 280 دختر هر کدوم به همین قیمت از مرگ نجات دادم آیا برای من این مایه برکت است؟ فرمود این برکتی است که خدا به تو داده و دری از بهش بر روی تو باز کرده مخصوصا که خدا به تو منت نهاده و به شرف اسلام هم تو رو مشرفت کرده است قرآن داره یه قضیه رو میگه اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون یکی از این عربا میگفتن دخترها عربای زبان جاهلیت میگفتن که تو دختردار شدی از شدت غضب رنگ سیاه میشد چهره سیاه میشد که آیا دختر رو نگه داره با خاری و پستی هرچه تمامتر یا اینکه زیر خاکش بکنه علا سا اما یحکمون چقدر اینا بد حکمی کردن و ادال موعودت و سوئلت به ای ذنبن قتلت این تعبیرات متعددیش حالا عادات و رفتارم دیگه چه عرض بکنم دیگه
تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل
و به قول شما حدیث مفصل از این مجمل رو بخون شما نگاه کن طرف بخواست بره مسافرت به زنش خیلی مطمئن نبود به همسرش لذا یه دونه گره میزد مثلا به شاخه درخت اگه بر میگشت اون شاخه درخت گره سر جاش بود که مشکل نداشته گره واز شده بود این آدم کج‌فهم بد اندیشه سراغ زنش میرفت اون وقتی که در قیابن شما فلان کار رو کردی مثلا توجه کردید بارون نمیبارید این کاراشون بود اینا برای که بارون بباره چیکار میکردن؟ گاوا رو میگرفتن میان دوتا شاخ گاو و پشت دومش بوته آویزون میکردن، بوته های آتشگیر آویزون میکردن. وقتی آتش بیزدن این بوته ها رو، حیوان بدبخت بیچاره چی میکرد؟ شروع میکرد به جزع و فزع کردن، فریاد میزد و به دو میرفت. این فریادایی که این داره میزنه دل خدای باران رو به رحم میارتش. عطسه میزدن، به عطسه تفعل میزدن. داستان عرب جاهلی یه همچین داستانی بود. گاهی اوقات با همدیگه دست جمع یه دونه زن میگرفتن، 8 نفر 10 نفر با یک زن ازدواج میکردن. بعد هم از این ازدواج اگر فرزندی حاصل میشد، تازه پای قیافه شناس بعد در بیون میومد، حاضرش میکردن، بهش میگفتن که چی؟ که خلاصه به تو بگو که این بچه به کدوم از اینا میخوره. گاهی اوقات نکاح البدل داشتن، همسرانشون هم دیگه عوض میکردن، مدت یه ماه یه هفته هر چقدر بود قضیه. طلاق ها به همین ترتیب بود. توجه فرمودید وضع زندگی عرب در زمان جاهلیت این بود. دانشش اینه، بینشش اینه، اعتقادش اینه، خداپرستیش اون هست، قضیه زنش اینه، قضیه دخترش اینه، قضیه فهم و شعورش این مقداره. اینا شده چی؟ سرشون درد میکرد، به گردنشون جمجمه مرده آویزون میکردن،
سرشون خوب بشه،
میگفتن سرمون خوب بشه. عرض کردم در یک جمله کلی بخوام بگم من اینه، خدای متعال میخواد قدرت نمایی بکنه. چون گاهی اوقات یه بحث جامعه شناسی مطرح میشه، شما اونایی که میگین پیغمبر، اینا پیغمبر به معنا مرتبط با غیب نیستن، اینا از محیطشون گرفتن تحویل مردم دادن دیگه. آدمای زیرک با فراستی بودن، خوب گرفتن، خوب تحویل مردم دادن دیگه. خدا میخواد همینا منتفی بکنه، که اون محیط سیاه تیره و بسیار منحط چیزی نداره به پیغمبر تحویل بده. تازه اگر میداد چی میخواست بهش تحویل بده؟ اگر پیغمبر میخواست از اون محیط بگیره، اون محیط به پیغمبر ما چی داده آخه که پیغمبر ارزش کرده باشه؟
درست. و ببینید آقای دکتر، ما در رابطه با یک فضایی داریم صحبت میکنیم که آقا امیرالمومنین هم فرمودن که از مشکلات پیامبر این بود که حضرت رو ارسله فی ارزن عالمه ملجم و جاهله مکرم. خداوند متعال پیامبر رو جای ارسال کرد، جای مبعوث کرد که اونها عالمهای خودشون رو ملجم میکردن، لجام لگام به دهان اونها میبستن که اونها حرف نزدن، ساکت باشن، مطلبی رو نگن، و جاهله ها مکرم. جاهل اونها مکرم بود، عزت داشت به خاطر جهالتی که داشت. این ترسیم فضای قبل از بعثته. یعنی شما میفرمایین این اعرابی که حالا دختراشون رو زنده به گور میکردن، اون وضعیت های ازدواجشون بود، اون معیشتشون بود، اون غذا خوردنشون بود، خداوند متعال میخواسته قدرت نمایی بکنه، اسلام رو گذاشته. فقط همین یا مورد دیگه هم بوده؟ شما قبل از برنامه با دوستان نشسته بودیم، بحث سر این بود که اصلا چرا اسلام توی یک فضای اینجوری بود، چرا جای دیگه نرفت، چرا توی اروپا نبود، جاهای دیگه که فرهنگای دیگه ای داشتن، چرا اسلام موفق تر میشد؟ حالا نزول اسلام یا نزول قرآن، چون اینو به هر حال با هم یک
عرض میکنم حضور شما که چرا باید اونجا بره. سوال من اینه، چون این شبهات به وجود میومد دیگه، پیغمبر اسلام کجا آورده؟ شما این اصلا یه داستان خیلی جالبیه، براتون بگم که این قضیه حل بشه، باید این سوال جوابش داده بشه. یک سری از نویسندگان مسیحی در مورد یک ملاقاتی که پیغمبر ما کرده با راهبی که در دیر بصرای شام بوده، یه ملاقات کرده، داستانش هم از این قراره. البته رسول مکرم اسلام با جناب ابو طالب سلام الله علیه برنامه تجاری داشته، دوی میرفتن، یک مسافرت داشتن با هم دیگه به طرف شام. در نزدیک خود شام فعلی اونجا دیر یعنی کلیسا بوده و راهبی هم داشته، کشیش داشته اونجا به نام دیر بصرا، به این نام معروف. نه شما مشرف شدی سوریه نشدی؟
نه متاسفم.
باید برین اونجا رو بریم ببینیم. من دیدم اونجا رو. عرض کردم حضور شما که راهب ایستاده بالای پشت بود داره نگاه میکنه، یه کاروان در حرکته داره میره، اما یه مطلب عجیبیه، ابری هم با این کاروان داره حرکت میکنه، چون این ابر مأموریت داره کاروان رو از اشعه آفتاب نگر بداره،
سایبانی باشه،
میفهمه که باید یه رمزی در این کاروان باشه، لذا فرستاد سراغ رئیس کاروان که جناب ابو طالب باشه سلام الله علیه. که شما و همه افراد کاروان امروز نهار مهمان من هستین، همه آمدن فقط پیغمبر موند اونجا پیش بارا موند بسته جوان 19-20 ساله. وقتی اومدن راهب سوال کرد که همه تون اومدین؟ گفتم بله همه آمدین. یه جوان مونده گفت نه بریم، میگه اونم بیاد، اونم بیاد، اونم مهمان منه. پیغمبر آوردنش. به محض اینکه چه چشم این راهب پیغمبر افتاد و سیمای زیبای پیغمبر افتاد، خلاصه مجذوب شد و دید مشخصاتی که عیسی مسیح علیه السلام و قبل از اون موسای کلیم در مورد موعود کل ملل و ادیان
بشارت
که دینش دین جهانی خواهد شد دادن، این بد باشه، با این مشخصات داره تطبیق میکنه. قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو میشناختن اهل کتاب همونطور که بچهای خودشون رو میشناختن.
اینقدر واضح بود
براش، اینقدر مشخصات دقیق بیان شده بود. لذا پیغمبر رو میبینه و بعد عنوان میکنه که من میخوام با تو ملاقات خصوصی داشته باشم ولی تو رو به لات و عزا سوگند میدهم که هرچی از سوال میکنم به درستی جواب بدی. پیغمبر قیافش بیره تو هم دیگه، فرمود مرا به نام دو شیعی سوگند دادی که در جهان از اینها منفورتر بیشه من وجود نداره، برای چی من رو به اونها سوگند دادی؟ گفت نه، تو رو به نام الله سوگند میدم که هرچی از سوال میکنم درست جواب بدی. فرمود من نیازی به سوگند ندارم، من در عمرم دروغ نگفتم. این ملاقات واقع میشه، نمیدونیم در چی میگذره، اما وقتی پیغمبر میاد بیرون این راهب هست. به جناب ابوطالب علیه السلام گفت که مواظب این برادرزادت باش، همان ناموسی که بر موسی و عیسی ظاهر شد بر او هم ظاهر خواهد شد، مخصوصا از شر یهودی ها حفظش بکن. برای این ملاقاتی که تازه من میشه تو چیشی گذشته، مسیحا کلی بازی در آوردن بیرون، این معاندین دین اسلام کلی توی زمینه مطلب درست کردن که بله پیغمبر ارواش از تورات انجیل گرفته. تورات انجیل چی داره به پیغمبر بده؟ کجای تورات انجیل با قرآن منطبقه آخه که از اونا گرفته باشه؟ یه نمونه خیلی خیلی کوچولوی، یه کسی دیگری سال باز شمال بحثشون باز کردی، بدم نیست باید توضیح بدیم.
خیلی عالی استفاده میکنی.
یک کتابی نوشتن به نام ینابیع الاسلام. این ینابیع الاسلام یه نفر آلمانی نوشته، دفتر زبان عربی هم خوبی داد گرفته، یک کار خیلی خوشگلی کرده، به نظرم خیلی خدمت به اسلام کرده، ولی او رد به قرآن نوشته. میگه این قرآن نگاه کنید شما، قسمت های متعدد داره، میشموره. قرآن توحید داره، معاد داره، روح داره، نماز داره، روزه داره، حج داره، چه داره. من میخوام به شما بگم که اینا سرچشمه‌هاش کجاست. ینابی جمع ینبوه، یعنی سرچشمه. پیغمبر اسلام این نمازی که شما در قرآن بوده رفته از سوریانی ها گرفته، کتاباشون همه رو خونده، از توشون این انتخاب که بعدش رو آورده اینجور. حجی که پیغمبر داره از یونانی ها گرفته، مثلا دارم میگم اینو، یعنی کتاباشون همه رو خونده، از توش بهترین انتخاب آورده. خیلی خوب باشه. بحث قیامتی که قرآن مطرح میکنه رفته از زردشتی گرفته آورده، همه کتاباشون هم گرفته خونده.
این جمع بین کتب کرده پیامبر.
یعنی چی بناش؟ یعنی اینکه در هستی فقط یک نفر پیدا شده که تمام زبانهای زنده دنیا رو بلد باشه. اولا
این خودش قدرت پیامبر نشون
میده، تمام کتاب‌ها رو هم خونده باشه، حسن انتخاب هم داشته باشه که میان آنچه خوانده است بهتری رو انتخاب کنه. اینکه تو ذم نکردی، تو مد کردی پیغمبر رو. میخوام بگم با اینکه پیغمبر نه مسافرت داشته، نه زبونهای دیگر رو با این سر و کار داشته، دارن این حرفا رو براش میبافند. چه رسد به اینکه پیغمبر در محیط دانشمند پربر بخواد نشو نما پیدا بکنه؟ دیگه 500 برابر مانعی هم نیست عظمت قرآن و حقانیت قرآن همه را خونسا میکنه، منتها در دل مردم شک و شبهه ایجاد میکنه.
پس شما در سوال رو همین جوری دارین پاسخ میدین در رابطه با امی بودن خود پیامبر، که اگه پیامبر خودش به حسب ظاهری اجتماع یک شخص خیلی با سوادی بود و اینها، میگفتن این مطالب رو کامل دیگه از خودش در آورد،
که اون که گفتن اصلا خود قرآن داره میگه حرفو، ما كنت تدري من قبلك من كتاب ما كنت تدري من قبلك من كتاب ولا تقطته بيمينك اذا لارتاب المبتلى ما كنت تدري من تقول همون قبل از اینکه پیغمبر بشی تو هیچ چی رو نمیخوندی، به دستت هم هیچ چی نمینوشتی، علت هم قرآن بیان میکنه. ما كنت تدري من قبله من كتاب، وای درست شد، ما کنت تدو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینه، کتاب نمیخوندی و بعد هم چیزی به دست نمینوشتی، ازن لرتاب المبتلون، اگر غیر از این بود که تو کتاب میخوندی و مینوشتی، اونایی که به راه باطل میرون در پیغمبری تو شک میکردن. علت ماجرای اینه، اصلا علت العللش هم همینه، علت دیگه هم نداره دیگه. خدای متعال پیغمبر رو در این محیط مبعوث میکنه فقط به خاطر این جهتش، حداقل به نظر این بنده این ناچیز که در دل مردم شک و شبهه درست نشه، در دل مردمی که باید با قرآن ارتباط پیدا میکنه، این حرفا قبلش نبوده، بعدش هم نخواهد بود، یه بار گفته شده فقط همین و همین.
درست، بسیار عالی. یه سوال بر من پیش اومد که مثلا قرآنی که الان ما داریم میخونیم و قرآنی که نازل شده و تمام دستورات هم توش هست، این قرآن فقط برای مسلمون هاست یا نه برای تمام بشریت؟
دلی.
چون بعدش میخوام نظرات کسانی که در رابطه با این قرآن مطلب گفتن رو بپرسم ازشون.
نه، قرآن برای مسلمان ها نیست که،
برای تمام بشریت.
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدن لمل فملاقی، یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. نه، قرآن برای تم و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین،
یعنی خطاب با عالمین، ایها الناس، با مردم
همه. مثلا به عالمی شما دقت داشته باشید، عالمین کلمه جمعه، سر عالمین جمع الف لام اومده، یه قاعده عربی است، میگن جمعی که الف لام سرش باشه افادی عموم میکنه، مثلا الحمدلله رب العالمین، خدا خدای جای خاصی نیست، توی هستی مال همه هستی هست، بنابراین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همه مردم دنیا از این کتاب، برای همه مردم دنیا این کتاب هست، برای جای خاصی نیست، برای مردم خاصی هم نیستش، برای بنابراین مطلب به این ترتیب باید بیان کرده بشود که همه مردم باید از این کتاب استفاده بکنه.
درست. و خواهی دکتر میخوام بینم الان، خب قطعا نظریه پرداز خیلی الان تو دوره های قبلی به حال تو خود تاریخ حتما کسانی بودن غیر از مسلمان، غیر از مسلمین تشیع، که نظریاتی در رابطه با اسلام، پیامبر و خاصتان در رابطه با قرآن صحبت کردن، چون کتاب کتاب خاصی و منحصر به فردن هست. این نظریات، خب میخوام ببینم نظریات اولا هست، جامع، تعداد زیادی صحبت کردن و اگر گفتن چی گفتن اصلا؟
عرض میکنم حضور شما که این افراد تعدادشون قابل شماره نیست به نظر من. مطمئن من تلاش کردم یه سری کتاب با خودم بیارم، البته که خیلی بی مبنا ملاک هم حرف نزنیم،
مستند بشه
و پنجش کتاب، البته حالا خدمتتون هم عرض میکنم کدوم کتابا هست و شمال کیا هست. در میان این کتاب ها به نظر این بنده ناچیز از همشون ارزشمندتر و از همشون غنیتر این کتابه.
اسمش رو بیان کنیم،
اسلام از نظر ولتر.
اسلام از نظر ولتر،
این ولتر شخصیتیش یه فیلسوفه، قرن 17 فرانسه هم هستش دیگه، فرانسوا ماری آروه، بله این قدیمیش. این آدم وقتی کتاب رو شما کتابای تاریخ فلسفه رو نگاه بکنید، به نام ولتر که میرسه میگه دشمن همه ادیان، همه ادیان. در مورد اسلام هم وضعیتشون همینطور بوده، ابتدای کاری که پیغمبر ما رو نمیشناخته و با قرآن آشنا نبوده نسبت به پیغمبر با ما هر چی از دهنش در اومده گفته. این مزیجه مهمه. حتی در پاریس نمایشنامه به نام کندید می‌نویسه، یعنی ساده لوح، که این نمایشنامه میره روی سن. نمایشنامه داستان زید و زینب قرآنه، منتها قرآنی که از طرف آقایون داره تفسیر میشود. خلاصه که اونجا پیغمبر اکرم به خاطر به دست آوردن زینب علیاذ بالله، به خاطر از دست دادن به دست آوردن زینب، حتی زید رو میگه میکشنش، میکشتش تا زینب رو، تا زینب رو به دست بیاری. اول کار اینجور داره چیکار میکنه؟ با پیغمبر معامله میکنه. بعد این آدم قرآن دستش میفته و این قرآنی که ظاهرا مال جورج سیلم بود انگلیسیه، قرآن میخونه. یواش 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 با خواندن قرآن کریم و با مطالعه قرآن و با آشنایی به قرآن کریم نظرش کلن عوض میشه. این کتاب فوق العاده کتاب جالبی است.
تو بازار هست آیدو فرد؟
بعید بدونم. این خیلی قدیمی است. یه کتابی است که نویسنده، یعنی اون کسی که این ترجمه کرده، دکتر جواد حدیدی است. تمام کلیات ولتر رو مطالعه کرده، تمام آثار رو نگاه کرده و سیر تطور اندیشه ای آدم رو بررسی کرده. سرانجام به اینجا میرسه کارش که این عبارات در مورد قرآن کریم میگوید. کسی قرآن رو مسخره میکرده، با پیغمبر دشمن بوده ها، میگه دین محمد دینیست معقول، جدی، پاک، دوستدار بشریت، معقول است زیرا هرگز به جنون شرک گرفتار نگشت و برای خدا همدست و همانند نساخت و اصول خود را بر پایه اسراری متناقض و دور از عقل استوار نکرد. جدی است زیرا قمار، شراب و سایر لهو و لعب را حرام دانست و به جای آنها 5 نوبت نماز در روز تعیین نمود. پاک است زیرا تعداد بی حد و حصر زنانی را که بر بستر فرمان روایان آسیا می آرامیدند به 4 زن محدود کرد. دوستدار بشریت است زیرا زکات و کمک به هم نوع را از سفر حج واجبتر شمرد. اینها همه نشانه های حقیقت اسلام است. اینها همه نشانه های حقیقت اسلام است. فضیلت تساهل را نیز بر آنها بیفزایید. و این جمله آخر فوق العاده است. علاوه بر امتیازاتی که من شمردم، فضیلت تساهل را نیز بر آنها بیفزایید. اسلام چقدر سهلگیر و آسانگیره. و آخرین صفحه این کتاب خیلی جالبه. به یاده که نمایشنامه کندید که میفته، اون وقت این جمله را میگه: من در حق محمد بسیار بد کردم. این از جمله زیباترین کتابایی که این بنده باش برخورد کردم. این کتاب نشر دانشگاه فردوسی مشهد هست و اگر بتونیم پیدا کنیم ازش یک نسخه رو، گمان میکنم بتونیم ما تکثیرش بکنیم.
به حال انسان منصفی هم بوده.
خیلی عجیبه آدم از اون نظر به این نظر برسه که پیغمبر آدم کش بود و علیاذ بالله دنبال زنان مردم بوده. خلاصه و
مسلمان شده این نویسنده؟
نمیدونیم، یعنی خود من حدس میزنم مسلمان مرده باشه این آدم. یک کتاب کوچولوی دیگری است که اینم کتاب عجیب غریبیه. این کتاب اسمش پیشرفت سریع اسلامه. نویسندهش خانم لورا واکشیا واگلیری ایتالیاییه.
اینم باز فکر کنم اون کتابایی که نباید تو بازار باشه الان هستش.
این باید دنبالش بگردیم چون شرکت انتشار هست. باید دنبالش بگردیم. این استاد دانشگاه ناپل ایتالیاست و این مسیحی، البته به این مطالب عنایت داشته باشی بعداً. درباره اسلام صحبت بکنه. کتاب آسمانی اسلام نمونه از اعجاز است، یعنی قرآن. بزرگترین معجزه اسلام قرآن است. قرآن کتابی است که نمیتوان از آن تقلید کرد. نمونه سبک و اسلوب قرآن در ادبیات عرب سابقه ندارد. و بعد ببینید بهتر از اینشو میگه. چطور ممکن است این کتاب اعجازآمیز کار محمد باشد؟ در صورتی که او یک نفر عرب درس نخوانده است. و در این کتاب ما در این کتاب مخزنها و ذخایری از دانش میبینیم که ما فوق استعداد و ظرفیت باهوشترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قویترین رجال سیاست است. میگه کجا کار پیغمبر اسلامه؟ مخزن دانش ها تو خود قرآن کریمه. ما فوق استعداد و ظرفیت بزرگترین دانشمندان عالمه. این یه خانمیست، خانمیست که مسلمونم نیست، اسمش خانم وگلیری و ایتالیاییست. شما با نام برنارد شا حتما آشنا هستین دیگه، یک نفر نویسنده خیلی معروف ایرلندیست که البته انگلستان زندگی میکرد، لندن زندگی میکرد، اینو خیلی معروفه به عنوان یک نویسنده شوخ‌طبع قرن بیستم، واقعا خیلی معروفه. یک کتابیست، یک مذاکراتی شده بین برنارد شا در مورد اسلام و شیخ عبدالعلیم صدیقی، یک دانشمند مسلمان البته مال آفریقای جنوبی ایرادم. بسیار کتاب جالب این کتاب، چون کتاب حتی می‌نویسه در کجا اول چاپ شده، یعنی این مقاله به اصطلاح این مناظره و مصاحبه، بعدم ترجمه فارسی شده البته.
مناظره ها کجا بوده؟
این در خود ابوچیز بوده، آفریقای جنوبی بوده. برنارد شا در آخر کتاب دخترک سیاه، حالا این البته غیر از مطلب کتابه، در جستجوی خدا درباره پیغمبر اسلام می‌نویسد. کتاب به این نام داره، دخترک سیاه در جستجوی خدا. 600 سال بعد از عیسی محمد اسلام را به جهانیان عرضه نمود و قدم بسیار بزرگی به سوی توحید برداشت و مردم را از پرستش عادی بت‌های سنگی و چوبی به سوی خدای یگانه رهبری نمود. برای رام ساختن و به راه آوردن اعراب تنها راه چاره در آن بود که ثوابکاران را بعد از مرگ به زندگی جاودان و کام روان در بهشت امیدوار سازد و ظالمان و شریران را از عذاب ابدی جهنم بترساند. با اینکه محمد با کمال امانت و صداقت مخالف آن است که به او جنبه مافوق بشری داده شود، باز پاری از پیروانش با موهوم پرستی های کودکانه مقام مافوق بشری را برای او قائل شدند. از این لحاظ باید شخصیت حقیقی محمد را نیز از نو کشف کرد تا اسلام دوباره به صورت یک ایمان زنده به جهان باز گردد. این حرف خیلی خوشگلیه. یک کسی که البته خودش عرض کردم که مسیحی هست. البته مندرجات این کتاب عمدتاً درباره این قضیه است که گفتن بعد این شایعه رو کردن که اسلام به زور خلاصه شمشیر پیش رفته. این برنامه تو این مطلب رفته، منتها حرفای دیگه هم توش مطرح شده و از جمله من همچنین از اسلوب و روش قرآن و شدت تأثیر آن در شگفتم. راستی آیه شریفه‌ای که صحنه ترسناک آن روز هولناک را ترسیم می نماید چقدر اعجاب آمیز است. و همینطور است آیه‌ای که مسئله زنده به گور کردن دختران را مطرح می سازد و با این عبارت دراماتیک درباره کودکی که زنده به گور شده یا عمدن کشته شده است می پرسد به ای ذنبن قتلت. راجب قرآن چقدر زیبا سخن گفته. عرض کنم حضور شما که من به نام دیگری میخوام اشارت داشته باشم، شخصی که اسمش توماس کارلایل هست.
درست.
این انگلیسی، البته مسیحی هم هست، هم فیلسوف هم مورخه، مال قرن 19 هم انگلستان. انقدر مقامش بالاست این آدم که وقتی که از دنیا رفت در لندن یه قبرستان است به نام وست مینیستر. این وست مینیستر محل دفن بزرگان انگلستانه، مشاهیر انگلستانه، که در اونجا به این جا دادن که خلاصه به خاک بسپارنش. یه همچنان آدم بزرگی خلاصه. این آدم ازش سوال می شود که شما در زندگی خودت و در مطالعات خودت به یک سری پهلمون‌های عرصه علم و ادب برخورد کردی، 10 تاشو برای ما معرفی بکن. و ایشون برمی‌داره و این 2 نفر رو معرفی می‌کنه. به نظر خودش البته شخصیت والایی است، مورد قبول جامعه انگلیس بوده و ضمناً که خب مسیحی هم بوده البته. اولین قهرمانی که این آدم معرفی میکنه به عنوان قهرمان عرصه های علم و ادب پیغمبر اسلامه. من ندیدم، البته شنیدم این قضیه رو، که دومین پهلوان هم حضرت امیرالمومنین معرفی میکنه. این کتاب به نام The Heroes، هرو انگلیسی یعنی پهلوان، هروز جمعش یعنی پهلوان ها دیگه، از زبان انگلیسی به عربی ترجمه شد به نام الابطال، بطل یعنی پهلوان. و این کتاب بیش از 50 سال پیش به زبان فارسی هم ترجمه شده. ترجمه کتاب به نام کتاب زندگانی محمد صلوات الله و سلام علیه خلاصه منتشر شده بود بیش از 50 سال پیش. این کتاب همون کتابه، در واقع ترجمه کتاب The Heroes انگلیسی و الابطال عربی. عبارات نگاه کنید، البته کتاب خیلی نسخش قدیمیه ولی فوق العاده قابل توجه. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزد کسی از استادان بشر درسی نخوانده و خطی ننوشته و صنعت خط هم در آن اوان در بلاد عرب جدید العهد بوده است. هرچه از اسرار عالم و علم الهی بر وی مکشوف شده به واسطه روح قدسی بوده است که از عالم مجهول انوار آن به قلب او تابش کرده. واسه تلمذ نبوده، تدرس نبوده، تعلم نبوده،
فراتر از همه است.
خدا بهش داد از عالم مجهول انواران به قلب او تابش کرده، معنیش این که افاضه خدای متعال بوده. محمد از تلقی درس بی نیاز بوده، زیرا که اسرار جهان بر وی کاملا مشهود و عیان بوده و از کسی اقتباس فکری نکرده است، کسی نگرفته. هر سخنی که از زبان او شنیده می شد کلماتی بوده که از گوهر حکمتهای بلیغه و عقل ریخته شده، هر سخنش و گفته هایش شبهات و معضلات رو کشف و حل می کرده و برای زندگی و شرافت و تهذیب اخلاق و سعادت جامعه انسانی بهترین دستور بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالفطره شخص بزرگ بوده است که ارجمندی مقام او از تهذیب مدرسه یا به تعلیم استادی نبوده، تنها به همت نفس بزرگ مرام خود را در تکمیل سعادت جامعه انسانی در میان صحراهای عرب انجام می‌داده است و به واسطه امانت و عدل فطری که در وجودش ودیعه بوده نیت عالی خود را پیش برده است. این حرف یک نفر انگلیسی است که خلاصه در مورد پیغمبر بزرگوار ما چنین صحبتی میکنه. و اما این آخرین کتابی که میخوام عرضه کنم برای شما و برای بینندگان محترم. آقای
دکتر ما نهایتا یک دقیقه وقت داریم.
خب عذر تقصیر بیاتر هم بشه نداره دیگه، ولی داری شما تخفیف بگیرید دیگه. این کتاب حیفه آخه گفته نشه. عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، این عذر تقصیر داره میخواد. نویسنده جان دیونپورت، باز هم انگلیسی، و این آدم برداشته و پیغمبر ما رو که ما در حدش، اینم جلد کتاب اصلیه
به زبان انگلیسی،
Apologize for Muhammad and the Quran، این نام انگلیسی کتاب که آقای سعیدی ترجمهش کرده و عجیب غریبه. من بخوانم که حیف این خوانده نشه. شخصیت محمد را به عنوان یک نفر مصلح دینی و قانونگذاری که در قرن هفتم مسیحی در آسیا قیام کرده است باید مورد مطالعه قرار داد. در این صورت بدون شک دقت داشته باشید، اگر او را یکی از نوادر جهان و منزه در این نوابقی که گیتی تا کنون توانسته از پرورش دهد به شمار نیاوریم، همانا باید او را بزرگترین و یگان شخصیتی بدانیم که قاره آسیا میتواند به وجود چنان فرزندی بر خود به بالا.
بسیار عالی. آقای دکتر چون ثانیه های آخره، من از شما فقط این قول رو بگیرم، فردا شب این رو کاملش بکنیم از اول یک بار دیگه چون ناقص نمونه. ممنونم از شما دوستان عزیزم، تشکر میکنم، دیگه هیچ وقت ندیم، فقط خدا حافظ. خدا بگیرم. متشکرم.
فضای این دل دیوانه گرفته بوی گل نرگس، دلم نشسته چو پروانه در آرزوی گل نرگس. سزد ز قصه بمیرم من ز درد و غربت و تنهایی، همیشه ذکر فرج دارم ولی چرا تو نمی آیی. عباساله 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 یا عباساله 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 یا عباساله.